رأی‌گیری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 7 صبح روز جمعه در حوزه‌های انتخابیه داخل و خارج از کشور آغاز شده است. انتخاباتی که از همان آغاز با رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان فصل جدیدی در مجادلات انتخاباتی را رقم زد. مجادلاتی که همچنان ادامه دارد. در این انتخابات از 7 نامزد مورد تایید شورای نگهبان 3 نفر در روزهای گذشته انصراف دادند و ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، عبدالناصر همتی و امیر حسین قاضی زاده هاشمی در صحنه انتخابات باقی ماندند. در این میان کمپین مخالفان و تحریم انتخابات هم سعی کرد با بسیج نیروهایش و تبلیغات گسترده بر نفی انتخابات تاکید کند. در این میان جناح اصلاح طلب نیز به موافقین و مخالفین رأی‌گیری انشقاق کرد که نیمی از اصلاح طلب‌ها عمدتاً بر این نظر بودند که نباید تسلیم صحنه آرایی اطلاعات سپاه شد و با رأی به همتی و نه به رئیسی که منصوب خامنه ایست عملاً یک نه بزرگ متوجه رهبر ساخت. علاوه بر این جریان موافق معتقد است که حضور رئیسی در قدرت باعث بحران در توسعه اقتصادی و سیاست خارجی خواهد شد. جریان مخالف معتقدند چون احتمال باخت همتی زیاد است، حضور در انتخابات می تواند بازی را به نفع رهبر به پیش ببرد. مخالفین معتقدند موج جدیدی که در روزهای اخیر ایجاد شده می تواند نتیجه را تغییر دهد. در این میان رهبر جمهوری اسلامی با حضور در صندوق رأی گفت روز انتخابات روز ملت ایران است. وی بدون توجه به نقش شورای نگهبان مدعی است مردم هستند که با حضور در پای صندوق‌های رأی و با دادن رأی تکلیف کلی و اساسی کشور را برای سال‌های آینده معین می‌کند. او گفت امروز متعلق به مردم است و هر کاری که ملت ایران امروز تا شب انجام بدهند از حضور در کنار صندوق رأی و دادن رأی سازنده آینده و سرنوشت چند ساله ماست. او گفت درست به همین دلیل است که عقل و خرد انسان حکم می کند که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنند. وی مدعی شد که اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم باز می گردد. و البته با این حضور کشور نیز امتیازات بزرگی در عرصه بین المللی به دست می آورد. خامنه ای همچنین روز قبل از رأی‌گیری نیز در یک سخنرانی گفت عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است. روحانی رئیس جمهوری هم در هنگام رأی‌گیری بر حفظ آرای مردم توسط مجریان انتخابات تأکید کرد و گفت خدایی نکرده یک رأی جابجا نشود، البته همیشه رعایت می شده، این بار هم رعایت شود. وی افزود این انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است و از مردم درخواست می کنم که به مشکلات و مسائلی که در مراحل قبل از ثبت نام نامزدها تا کنون وجود داشته توجه نکرده و با حضور در پای صندوق‌های رأی به نامزد مورد نظر خود رأی دهند. وی گفت مردم ما به خوبی می دانند که این انتخابات برای سرنوشت خودشان و نظام جمهوری اسلامی چقدر اهمیت دارد و ای کاش هیچ مشکلی از روز ثبت نام نامزدها تا امروز نداشتیم. همتی نیز یکی از کاندیداهای اصلی گفت ما به انزوای خارجی پایان خواهیم داد. مردم حق دارند با رفاه و با آرامش زندگی کنند. وی افزود معیشت مردم مسئله اول من است. انشاءالله کاری خواهیم کرد که حضور مردم در صحنه بیش از پیش باشد. وی تأکید کرد اگر هم رأی نیاوردم باز هم در خدمت مردم و پیگیر شعارهایم خواهم بود. هر کس که رئیس جمهوری شود باید توسعه و رفاه کشور را به طبقات بالاتر برساند. رئیسی کاندیدای اصلی نهاد رهبری هم گفت من به عنوان یک نامزد و خادم مردم توصیه‌ام به دستندرکاران آن است که باید خوب مراقبت کرد که حتی یک رأی برخلاف تصمیم مردم استفاده نشود. وی افزود بر اساس برخی گزارش‌ها که از سراسر کشور داشتیم برخی از شعب اخذ رأی فعال هستند اما در برخی دیگر کار به کندی صورت می‌گیرد و لازم است که در رساندن تعرفه و آماده کردن رأی‌گیری تلاش مضاعف شود. وی از همه ی مسئولان امر انتخابات در حوزه‌های اجرا و نظارت خواست که امانتدار رأی مردم باشند. رئیسی با ابراز امیدواری گفت انشاءالله خداوند دولتی را رقم بزند که در راستای رفع گرفتاری‌ها و مشکلات مردم گام بردارند. وی گفت از همه می‌خواهیم که پای صندوق‌های رأی بیایند و هر کس به هر دلیلی ناامید شده و مشکل دارد نیز در انتخابات شرکت کند. رئیسی افزود همه مردم از پیر و جوان و زن و مرد از هر اقلیم و با هر گویش و نگاه سیاسی پای صندوق بیایند و هیچ کس از صندوق رأی قهر نکند. وی افزود اینکه مردم به خاطر برخی کاستی‌ها و مشکلات از شرایط ناراحتی دارند به حق است، ولی اگر نتیجه این نارضایتی عدم شرکت در انتخابات باشد درست نیست. رئیسی در پایان تأکید کرد به همه حرفایی که در تبلیغات انتخابات زدم پایبندم و برای رفع مشکلات مردم شب و روز را نمی‌شناسم و همه تلاش خودم را به کار می‌گیرم که در خدمت همه مردم باشم، چرا که جمهور به معنای همه مردم است، نه یک شهر و گروه و دسته و جناح. در این میان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است رأی‌گیری تا ساعت 12 شب ادامه خواهد داشت و ممکن است بعد از آن تا ساعت 2 بامداد تمدید شود. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تا عصر شنبه اعلام خواهد شد. حدود 59 میلیون نفر در ایران واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند. وزارت کشور ایران پیش بینی کرده میزان مشارکت رأی دهندگان در این دوره از انتخابات حدود 47% باشد، اما مرکز نظرسنجی ایسپا در ایران این میزان را 42% پیش بینی کرده است. افزایش مشارکت می تواند انتخابات را به دوره دوم ببرد. روز جمعه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا، نخستین میان دوره مجلس 11 و دومین میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود. انتخابات خبرگان همچنان کمترین کاندیدا را دارد، چون کسی نمی تواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. در حالی که جامعه برای حضور گروه‌های تندرو در نهادهای اجرایی ایران و عملیاتی شدن سازوکارهای حکومت اسلامی آماده می‌شود، حسن عباسی، یکی از تندروترین تئوریسین‌های جریان پایداری و انقلابی، در جلسه بصیرت افزایی انتخابات در هیئت فاطمیون قم گفته است ولایت مداری یعنی اینکه اگر کسی رد صلاحیت شود نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض نکند. وی همچنین علامت ولایت مداری را این دانسته است که مانند سرداران سپاه که اعتراضی نسبت به رد صلاحیت نکردند، به عنوان پیاده نظام در ستاد نامزد اسلحه فعالیت کنند. عباسی همچنین با این ادعا که نیمی از مردم فرانسه حرامزاده هستند، دلیل لیبرال بودن فرانسه را حرامزادگی عنوان کرده و گفته است اگر لیبرال ها در جایی پیروز شوند، حرامخواری و حرامزادگی را در جامعه گسترش خواهند داد. وی همچنین گفته است همتی یکی از بانیان حرامخواری در جامعه است که قانون بانکداری ربوی را دنبال می کند. این در حالی است که بانکداری ربوی توسط مجتهدین و کارگزاران جمهوری اسلامی در جامعه گسترش یافته است و این خود مجتهدین اسلامی در جمهوری اسلامی بودند که با بانکداری ربوی موافقت کردند و بالاترین میزان بهره بانکی و گسترده‌ترین سیستم قانونی بانکداری ربوی را در کشور گسترش دادند. حسن عباسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه از روز شنبه پروژه اخراج حسن روحانی از مجلس خبرگان را آغاز خواهد کرد، وی را به خاطر دیدگاه کینزی در اقتصاد مورد انتقاد و هجوم قرار داده و نمایندگان مجلس خبرگان را به خاطر عدم اخراج او از دولت مورد سرزنش قرار داده است. وی گفته است فردی مانند حسن روحانی نمیتواند نائب امام زمان را انتخاب کند. این اظهارات و همچنین اقداماتی که برای سازماندهی ریاست جمهوری صورت گرفته که تمامی جریان‌های مخالف حذف و انتخابات ریاست جمهوری با قاطعیت پیروزی یکی از اصلی ترین کاندیداهای ریاست جمهوری صورت پذیرد، همه نشان دهنده این است که گروه و جریان انقلابی خود را به شدت برای پدیده جانشینی آماده می کند و تمام مقدمات را به گونه ای سازماندهی می کند که موضوع جانشینی و گزینه مناسب برای رهبری انقلابیون با کمترین میزان ریسک انتخاب شود و به جای علی خامنه ای که برخی معتقدند ممکن است آخرین سالهای عمر او باشد بنشانند. وی همچنین طرح هدفمندی یارانه‌ها را طرح لیبرالیستی دانست و با اشاره به اینکه هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی لیبرال‌هایی بودند که طرح هدفمندی را اجرا کردند، تأکید کرده است که باید روزی هم برسد که قال الصادق و قال الباقر در کشور اجرا شود. وی همچنین گفت علم اقتصاد مرده است و علمی به نام اقتصاد وجود ندارد. آنچه عباسی بیان می‌کند همان ایدئولوژی و برنامه است که سالهاست طرفداران تفکر انقلابی در کشور دنبال می‌کنند و سالهاست با تدوین پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های متعدد با موضوع مدیریت اسلامی در متون دینی در تلاش هستند که آنها را اجرایی کنند و زمینه‌ای را فراهم کنند که بتوانند این ادبیات را که بر اساس استخراج شاخص‌های مدیریتی از متون دینی تولید شده در نهادهای اجرایی و برنامه ریزی در کشور اجرایی و عملیاتی کنند. حال به نظر می رسد که با روی کار آمدن دولت انقلابی این زمینه به خوبی فراهم شده است. در حالی که نگرانی در خصوص روابط بین المللی جمهوری اسلامی پس از انتخاب یکی از کاندیداهای جریان انقلابی ادامه دارد و این نگرانی نیست به جای خود باقی است که پیروز انتخابات 1400 که به اعتبار نظرسنجی ها رئیسی کاندیدای نهاد رهبری باشد که قاعدتاً بر روند تعامل جهانی ایران تأثیر جدی خواهد داشت، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مدیر ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای که مذاکرات وین با مدیریت وی در حال انجام است، روز پنجشنبه با بیان اینکه تیم مذاکره کننده بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده، اظهار داشت به خاطر رفتار ایران بوده که توافق هسته‌ای همچنان به حیات خود ادامه داده است. وی تلویحاً از حمایت رئیسی از توافق سخن گفت، به امید آن که بتواند وزیر خارجه دولت رئیسی باشد. او همچنین در خصوص روند مذاکرات با اشاره به اینکه پیشرفت خوب و ملموسی در موضوعات مختلف در مذاکرات وین حاصل شده، اظهار داشت اعتقاد به این است که تیم مذاکره کننده بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده است. او در این حال خاطر نشان کرد هنوز برخی موضوعات اساسی وجود دارد که باید در خصوص آنها مذاکره شود. جزئیاتی در مورد موارد تفاوت نظر منتشر نشده، اما برخی یمانه‌زنی ها حاکی از این است که برخی از موارد گفتگو که هنوز درباره آنها توافقی صورت نگرفته، رفع تحریم اشخاص و برخی نهادهاست که تیم مذاکره کننده غربی آن را نپذیرفته است. عراقچی در این حال تأکید کرد همه ی طرف ها باید اقدامات سختی در پیش بگیرند. به خاطر نشان کرد ایران این تصمیم دشوار را پیش از این گرفته و علارغم خروج آمریکا از توافق به آن پایبند مانده است. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران همچنین اظهار داشت طرف های مذاکره کننده باید بدانند ایران قربانی شده و واشنگتن باید مسیر را که پیش از این در مذاکرات طی کرده تصحیح کند. وی یکی از خواسته های تیم ایران از طرف های مذاکره کننده را این دانست که آنها تأکید کنند اتفاقی که با خروج ترامپ از توافق افتاد هرگز با هیچ رئیس جمهور دیگری از آمریکا رخ نخواهد داد. وی در این حال یادآور شد انتخابات تأثیری بر روند مذاکرات ندارد و تیم مذاکره کننده صرف نظر از سیاست داخلی به مذاکره ادامه خواهد داد. وی اظهار داشت تیم ایرانی اگر به توافق خوبی با طرفهای دیگر برسد آن را خواهد پذیرفت، اما در غیر این صورت نه با دولت فعلی و نه با دولت آتی توافقی در کار نخواهد بود. او همچنین گفت که رئیسی با توافق برجام موافقت دارد. اظهارات عراقچی در خصوص عدم تأثیر سیاست داخلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حالی عنوان می شود که به گفته ناظران و تحلیلگران سیاست داخلی ایران بر تصمیمات ایران در حوزه سیاست خارجی تأثیر نمی گذارد، بلکه آنچه در عرصه سیاست داخلی در ایران اتفاق می افتد بر تصمیمات نهادها و تیمهای بین المللی در مواجهه با ایران تأثیر خواهد گذاشت. به خوبی همه می‌دانند که تصمیمات در خصوص سیاست خارجی ایران و مذاکره با تیم‌های خارجی در سطح کلان نظام تصمیم گیری می‌شود، اما واقعیت این است که مواجهه تیم‌های مذاکره کننده غربی با تیم ایرانی یکسان نیست و به حوزه سیاست داخلی ایران مربوط می‌شود. پیش از این گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، نیز گفته بود که تصمیم نهایی در خصوص توافق با ایران درباره برنامه هسته‌ای به نتیجه انتخابات در روز شنبه بستگی خواهد داشت. به گزارش رویترز، به دنبال تهدید آمریکا در مورد ممانعت از کشتی‌های آمریکا، اکنون مقامات آمریکایی گفتند که کشتی‌های ایرانی که احتمال می‌رفت به طرف ونزوئلا در حرکت باشند، تغییر مسیر دادند. گفته شده که احتمالاً تلاش‌های دیپلماتیک باعث ایجاد این تغییر شده است. مقامات آمریکایی میگویند که کشتی‌های نیروی دریایی ایران اوایل این هفته مسیر خود را تغییر دادند و اکنون در شمال غرب ساحل آفریقا در حرکت هستند. به نظر می‌رسد که کشتی‌هایی که به گفته مقامات آمریکایی احتمالاً آماده انتقال اسلحه بودند، در طول سفر خود از ایران چندین بار مسیر خود را تغییر دادند و باز هم ممکن است دوباره این کار را انجام دهند. به گفته یک مقام نظامی، پس از تغییر مسیر این کشتی‌ها در اوایل هفته، آنها احتمالاً به سمت مدیترانه و سواحل سوریه و یا به سمت شمال و روسیه خواهند رفت. ناو ایرانی سهند و ناو بندر مکران پس از آنکه مقامات دولت بایدن به طور علنی و خصوصی از دولت‌های ونزوئلا، کوبا و دیگر کشورهای منطقه خواستند که اجازه پهلوگیری به آنها ندهند، مسیر تازه‌ای را انتخاب کردند. سخنگویان کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون هنوز اظهار نظری در این زمینه نداشتند. به نظر می‌رسد که ایران در شرایط مذاکراتی کنونی نمی‌خواهد وارد درگیری دیگری با آمریکا شود. به گزارش رویترز، کیم جونگ اون در اولین خطاب مستقیم خود به بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، گفت کره شمالی هم آماده گفتگو با ایالات متحده است و هم مقابله، به خصوص مقابله. کیم که 4 دوره مذاکره مستقیم اما بی نتیجه با ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، داشت، در جمع اعضای مرکزی حزب کمونیست کارگری کره شمالی خواستار اتخاذ یک تاکتیک منسجم و راهبردی در مقابله با آمریکا شد. او گفت: ما باید برای مذاکره و مقابله آماده باشیم، به خصوص مقابله، تا از شرف خود و مدل توسعه خود دفاع کنیم. تاکید رهبر کره شمالی بر مذاکره و مقابله با آمریکا در حالی است که کشورش به شدت تحت تحریم است و خود او چند روز پیش گفته بود برای مردمش غذای کافی وجود ندارد.
نشریه پولیتیکو به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد کشتی‌های نیروی دریایی ایران که پیش از این گمان می‌رفت به سمت سواحل ونزوئلا در حرکت بودند، اوایل این هفته تغییر مسیر دادند و هم‌اکنون به سمت شمال غرب سواحل افریقا در حال حرکت هستند. کشتی‌هایی که گمان آن می‌رود که حامل سلاح و تجهیزات نظامی باشند. پولیتیکو به نقل از این مقامات می‌نویسد این کشتی‌ها تا کنون چندین بار تغییر مسیر دادند و این انتظار می‌رود که بار دیگر آنها مسیر خود را تغییر بدهند، اما آنچه فعلا از ردیابی مسیر این کشتی‌ها مشخص است این است که آنها به سمت دریای مدیترانه و سواحل سوریه در حال حرکت هستند. مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان در این گزارش فاش شود، به پولیتیکو گفتند که به نظر می‌رسد دلیل این تغییر مسیر یک کارزار دیپلماتیک از سوی کشورهای غربی است که موفق شدند این کشتی ها را به عقب بازگردانند. به نوشته پولیتیکو، ناوچه سهند و ناووندر مکران پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور امریکا از کشورهای ونزوئلا، کوبا و دیگر کشورهای منطقه درخواست کرده بود که به این کشتی ها اجازه پهلوگیری ندهند، مسیر خود را تغییر دادند. پولیتیکو می نویسد با این حال این کشتی ها از مسیر اقیانوس اطلس عبور کنند یا نکنند، نشان از قدرت دریایی ایران به عنوان دشمن دیرینه امریکا دارد که سعی می کند نفوذ خود را تا سواحل امریکای جنوبی گسترش دهد. نشریه پولیتیکو می نویسد کاخ سفید در این رابطه اظهار نظر مشخصی نکرده، اما نت پرایس سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه تنها گفت که ایالات متحده امریکا تحرک کشتی های ایرانی را زیر نظر دارد و اگر ایران تصمیم به ارسال سلاح برای شرکای خود یا گروه های نیابتی را داشته باشد، ما آمادگی داریم تا تحریم های جدیدی را علیه ایران فعال نماییم. پولیتیکو می نویسد مقامات امریکایی از 3 ماه پیش حرکت کشتی های ایرانی را زیر نظر داشتند. پیش بینی این است که این کشتی ها در ارتباط با معامله 1 سال پیش ایران و ونزوئلا مأموریت داشتند که قایق های تندرو ساخت ایران را به این کشور تحویل دهند. تصاویر ماهواره دست کم 7 قایق تندرو را بر عرشه ناوبندر مکران نشان می دهد. پولیتیکو می نویسد مقام های سیاسی در امریکا از جناح های مختلف پیشتر از جو بایدن رئیس جمهور خواست بودند در صورت تلاش ایران برای انتقال این تجهیزات نظامی کشتی‌های حامل این تجهیزات را توقیف کند. در همین ارتباط جان بولتون، مشاور سابق کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ، هم با اشاره به این موضوع گفته است ایران حامی تروریسم است و از این کشتی‌ها به عنوان کشتی دزدان دریایی نام برده است و خواستار برخورد ارتش آمریکا با این کشتی‌ها شده است.